عرض کنم که در باره قاعده لا ضرر عرض شد مرحوم شیخ و شریعه ادعای تفکر کردن و بعضی هم ایشون رو تضعیف کردن که وجه تفکر ایشون رو عرض کردن. در مورد قاعده لا ضرر همونطوری که عرض شد، یه وقتی ما بحث میکنیم که این عبارت لا ضرر و لا ضرار در چه روایاتی آمده، یه وقتی ما در اثبات قاعده لا ضرر بحث میکنیم ولا اینکه در این عبارت هم نیامده باشه. اون که قوم در صدد اثبات او هستند این است که اثبات این قاعده بشه با لفظ لا ضرر و لا ضرار، ولی آنچه که قبلا مطرح شد این است که ما نیازی به اثبات این قاعده با این لفظ نداریم، به اندازه کافی و وافی در ادله نفی لا ضرر شده ولو با عبارت لا ضرر و ماده لا ضرر یا اینکه با ماده دیگر، چه به استراحت و چه به کنایت. اما فعلا در مقام اثبات این قاعده ما میریم سراغ اون روایاتی که با این لفظ لا ضرر مطلب رو بیان کردن، قضایایی که این روایت حکایت از آن قضایا میکنه به این عنوان لا ضرر چند قضیه است که یکی از آن قضایا قضیه ثمرته بن جندب است. در کتب خاصه این روایت ثمرت ابن جندب را، یعنی قضیه ثمرت ابن جندب را، به دو طریق بیان کردن. یکی از اونها طریق زراره زراره از امام باقر علیه السلام نقل میکنه و راوی از زراره که عبدالله ابن بشیره که در این روایت به این صورت کلینی در حد میشود که کافی جلد 5 صفحه 292 این کافی که من دارم اینه، حالا نمیدونم با چه چیزی، بله همین یک چاپ بود، من وقتی که مراجعه کردم به همین آدرسی که میدم فقیه و اینها میکیه یا تنظیر اونها قبل، بله در صورت من این آدرسی که میدم طبق نقطه‌ای که من الان دارم، بله بله هم در تنظیر هم در فقیه شایدگیر اونم به هم میدونم. حالا دیگه در خودتون شاید خودتون تصویر کنید بریم با خدا. در کافی جلد 5 صفحه 292 عرض کنم که روایت نقل میکنه از احمد بن محمد بن خالد برقی، از عزت من اخوابنا احمد بن محمد بن خالد برقی، از پدرش محمد بن خالد برقی، عن عبدالله ابن بکر عن زراره. خب این سند بسیار عالی، فقط تنها چیزی که در این سند میمونه اینه که در محمد ابن خالد برقی تضعیف کردن ایشان را به جهت این که از دعا نقل روایت می کنید. ولی این تضعیف موجب ضعف در این روایت نمی شود. بگرد این که گرچه ایشان از بعضی از دعا هم نقل بکنه ولی در خصوص این روایت سند به عبدالله بن بشیر داره. عبدالله بن بشیر هم شخص موثقی و او از زراره نقل میکنه و مطلب تمام. و عبارتی که در اینجا زراره از امام باقر نقل میکنه این عبارت اینه: کان له حق دانی خائف لرجل من الانصار و کان منزل انصاری به باب البستان و کان یمر رو بی الى نخلته و لا یعتدی تکلم او انصاری ان یستعذ مزاجا فابا ثمره و خبرات ها میرسه به اینجا که فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذهب ثمله ها ورم بها الى اینو بکن و بنداز جلوش و این او لا ضرر و لا ضرر. یعنی این یک جمله لا ضرر و لا ضرار را این در این روایت صحیحاً و مسنداً نقل شده. بله نه اون نرسان نه اون خیلی یه دیگه این آمدن نقل ارسالی بله ازتون از آن مشخصه یه مسئله دیگه معروفیه ازدهی از علما نقل کردن همه که همین یاد از احمدشون احمد ابن محمد ابن خالد برقی بیشون مجلس درس و در این مجلس درس خب علما احادیث و تفسیر راویان احادیث و امثال زاده اینا از هر طرفه می آمدن. لذا عدت من اصحابنا این که به احمد ابن خالد برقی می کنه قطعا اینها افراد خیلی موثقی بودن، به طوری که کلینی به اینها اتکا داره. یعنی کلینی به خاطر کثرت رباط آمده حفظ کرده ساخته و نه به خاطر مجزون بودن در راوی، چون همونطوری که عرض کردم خالد و احمد بن خالد برقی ایشون چیز داشته، این اصلا مجلس بحث رضا به طوری که دیگه مثلا دیگه خصوص افرادی که در مجلس بحث بودن اینها رو نمی آمدن ذکر کنن. این گفته حجت و من اصحاب رضا روایت ابن بکر اگر جای اشکالی که دیگه کرده باشه در همین محمد ابن خالد برقی که ایشون از ضعاف نقل میکنه، ولی خب برفرض این حرف رو قبول بکنیم در ابن قضایری خیلی به حرفاش اعتماد هم نمیشه کرد. اینم شما ببینید در حرف ابن قضایری همه رو میذاره کنار، یعنی خلاصه کتویش رو باقی نمیذاره به از میشود که تضعیف های ابن قضایری نمیشه خیلی خلاصه توجه کرد. بله خیلی بله دیگه برطبق مذاق خودش دیگه خیلی راحت به کسانی که خیلی جمله به نظرش یک انحرافی تشخیص میداده آمده اینها رو تضعیف کرده که خب البته ضعف به خودش برمیگرده. به هر صورت به تضعیف ابن قضایری توجه نمیشه کرد و در فرض صحت کلام ایشون در خصوص این روایت که محمد بن خالد برقی باشه چون از عبدالله بن بشیر نقل میکنه این روایت از روایت صحیح سند میشه. از این نقطه نظر دیگه روایت مسئله نداره. چرا؟ نه نه خود دیگه من حدیث محمد بن خالد باشه دیگه پدر احمد بن خالد محمد بن خالد بن. نه عدت من اصحابنا نداره، یعنی در روایت کلینی عدت من اصحابنا نداره. کدوم روایت؟ نه عدت من اصحابنا مال ابتدای روایت ما کلینی از عدت من اصحابنا نقل میکنه. و عرض کنم که این یک روایتی که عبدالله ابن بشیر به این نفس از زراره نقل میکنه و از زراره هم این چه بوده. این روایت را عرض کنم حضورتون که عبدالله ابن مسعود از زراره به عبارت دیگری نقل میکنه. اون روایت اینه عرض کنم درست میشه نه، حالا مثل که در اینجا در خصوص اینجا نیاوردن روایت بله اما ابن مسکان در اینجا داره که کلینی هم این رو میاره البته در صفحه 294 همون به اصطلاح چه کلینی میاره این روایت افراش علی ابن محمد ابن بنداره عن احمد بن ابی عبدالله عن ابیه عن بعض اصحابنا که خب اینجا روایت مختل میشه عن عبدالله بن مسعود عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال انه سأل رسول الله عرض کنم که در اینجا ما اگر به این روایت توجه کنیم حالا شما میرید در اصطلاح وقتی که خود همین کافی مراجعه کردید این دو روایت رو در کنار هم بگذارید در اینجا عرض کنم که به این نکته میرسید که روایتی رو که زراره نقل کرده یا در مجلس واحدی بوده و هم عبدالله بن مسعود و هم عبدالله بن جوشید هر دو این روایت رو شنیدن از زراره و بعد اونها در مقام نقل هر کدام آمدن نقل به معنا کردن اون زراره که واحد دیگه امام هم که نمید برای زراره دو دفعه یک چیزی رو بگه زراره آمده از امام باقر علیه السلام یه مطلب رو شنیده و بعد آمده این رو نقل کرد دو نفر آمدن نشیدن حالا یا بیشتر هر کدام از اینا و اینها ننوشتن این عبارت زراره رو ننوشتن لذا اینها در نقلی که آمدن پردن کم و زیاد شد ولی کم و زیاد به اصل مطلب ضرر نمیدن حالا جهتش هم عرض میکنم که اگر قرار بود کم و زیاد به اصل مطلب ضرر بزنه اونجا قاعده چی جاری میشه ولی به اصل مطلب در اینجا ضرر نمیزنه چون یکی در اینجا آمده گفتی که البته خب روایت ابن مسکان به خود شرح تفصیلش بیشتر شاید تقریبا یک برابر و نیم یا بیشتر حدود دو برابر روایت عبدالله ابن بکیره ولی حالا یا اون چیز بوده مثلا ابن مسکان دقتش بیشتر بوده یا اینکه عبدالله ابن بکر ضرورتی در نقل مفصل روایت نمیدیده به هر صورت آمده ابن مسکان آمده این رو مفصل تر نقل کرده در روایت ابن مسکان داریم که پیغمبر فرمودند این نکر اجر و مزار ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمن در اینجا عرض کنم که اِنَّكَ رَجُلٌ مُزَار در روایت عبدالله بن بکر نیامده علی مؤمن هم در روایت عبدالله بن بکر نیامده هر دو اینا در روایت عبدالله بن مسعود یا بنابر نقل مسکان در اون مسکان هم رفت نداره درست شد از اینجا استفاده میشه که زراره یک راوی بوده و از امام باقر یک راوی نقل کرده یا اینکه خود زراره آمده یک جا کمتر برای عبدالله بن بکر نقل کرده و بعد عبدالله بن مسعود آمده در یک مجلس دیگری موردی سوالی پیش آمده یک خود مفصل در صحبت کرده همونطوری که جعب امام همینه یه وقتی فرض کنید که یه غزلی که میخواید نقل بکنید یه خود مختصر میگیم اما همین قضیه رو برای شخص دیگه رو هم نقل بکنیم مفضل ترش میگیم به خاطر این که در خود قضیه هر میشود که خلالی به وجود نیاد اما اگر تغییری نکاتی درش باشه که تذکر اون نکات در اثبات اون قضیه مهم باشه، حتما راوی باید این نکات رو چیکار بکنه؟ حتما ذکر کنه. در این که منبار نشان اگر نگاه بکنیم این در این روایتی که اولا طریق ثمرت بن جندب با طریق اون انصاری یکی، این خودش یه مسئله مهمیه که بعدا در باب لاضرر پیش میاد. یکی که می آمده و اذن نمی گرفته، این هم خیلی مهمه که در اذن نمی گرفته. پیغمبر آمدن و قبل از اینکه به اون پیشنهاد بکنن فرمودن که اذن بدید، چرا این کار رو انجام میدید؟ او قبول نکرد. و بعد پیغمبر آمدن این کار کردن فرمودن این نکره جرمونگا غلا ضرره غلا ضرارش. خب اگر ما باشیم و این روایت عبدالله ابن دوشیر و عبدالله ابن مسکان در این که آیا این نکره جرم نزا آیا باید در روایت باشه یا نباشه، تا این که قاعده لا ضرره ما در معنی خود کام باشه؟ نه، ببینید که این نکره جرم نزا تو مردی هستی که اصلا دنگ گرفتی که ضرر بزنی، تو اصلا یه همچه آدم هستی؟ نه، ببینید که همچه چیزی نیست. همون حاضر و بلازهار معنا را چه میرسن؟ حالا آیا حلا مؤمن لا ضرر و بلازهار حلا مؤمن، آیا حلا مؤمن هم باید بیاد یا نباید بیاد؟ تا این که معنا تمام بشه که بعضی آمدن از این وجود حلا مؤمن استفاده کردن ایمان رو دارن فلان، نه این هم البته خب اینا بحثش بعدن میاد، فعلا از باب همینطور بل اختصار و ادغام میگیم. وجود علام مؤمن خیلی دخالتی در این قاعده نداره. پیغمبر فرمودن لا ضرر و لا ضرار، تو ضرر و ضراری عرض کنم حضورتون که نباید میشه باشه. حالا چه طرفتون مؤمن باشه ولی بله عرض کردم ولی اونها صحبتش در همین موارد غیر از شرایط اسلام هم فهمیدیم که آیا در اینجا آخر نمیده روایت رو صدوق نقل کرده در داخل اسلام آورده و در همون بحث از شرایط اسلام قاضی این هم قاضی حس یهودی از مسلم در حس مسلم از یهودی در اونجا این اسلام مسئله آمده. حالا برم یواش یواش حالا ما داریم میانیم تو ببینیم چه خبره چیزی که پیدا میکنیم تا بیش حاضر برسه این حاضر و خیلی این قاعد برسه جاهای ببره رو یک راسه جاهای مهار خوره رو عرض کنم که به حسن ظاهر وقتی که نگاه میکنیم الان مهمن این ذاتی نیست، مثلا خیلی چیزی نداره، نقشی در اینجا نداره. حالا برخواد مثل این قاعده چیز بود نکره جلون نزار در این انبان پس بنابراین از یکی از این دو حال خارجی این روایت ما رو بسید که یا خود زراره آمده این روایت را به دو صورت بیان کرده یا این که اون راوی ها آمدن نقل به معنا کردن، خودشون شنیدن بعد اومدن نقل به معنا کردن، یکی کمتر نقل کردن یکی بیشتر نقل کردن. بعضی آمدن در اینجا یک نظری دادن و اون این که این نکره جلون مزار ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمن، این کلام مزار و علی مؤمن شد تفصیل و شرح کلام پیغمبر نمیشه کلام پیغمبر. کلام پیغمبر همون لازره و لازراره، ولی راوی در اینجای علا مؤمن هم اضافه کرده. خوب میشه که مقام مقام مسلمان ها و فلان و در مقام بیان کلام پیغمبر هست و بیان قاعده هست محافظ داریم. یه رفتی که میخواد یه خبری را نقل کنه که تموجا کردن این خبر اشکال نداره، او میاد به پیغمبر این حرف رو میزنه، پیغمبر این جواب رو بهش میدن، این حرفا رو میزنه و اینجور میشه اونجور میشه کنه. ولی یه وقتی شما داری کلام پیغمبر رو نقل میکنی و کلام پیغمبر نقل کردن دقت میخواد. پیغمبر فهمیدن یه درخت داریم از خود، پیغمبر فهمیدن ده تا درخت داریم. نه، نقل کلام پیغمبر ذات اعتنا داشتن به این که خصوص اون معنای ذات رو لحاظ بکنن. پس بنابراین این که ما بگیم در رجل لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن، اون خود راوی آمده از خودش در مقام شرب رو اضافه کرده، این خیلی بعیده، این قابل قبول نیست برای یک راوی امثال زراری یا امثال عبدالله ابن بشیری بیاد این که بگه پیغمبر فرمودن ضرر و ضرار بر مؤمن نیست. این بر مؤمن نیست، گرچه یک کلام بود که خیلی فرض اینکه حالا بگیم مفید نیست، در اینکه افادش کمه یا مثلا بحث ازش مترتب میشه، فرعی ازش میشه یا نمیشه، ولی انتصاب کلام به پیغمبر این خیلی بعیده که یک راوی رو از خودش اضافه کنه. بله ممکنه اشتباها کم کرده باشه، ما حالا در بحث کم و زیاد و اینها در اینجا میان میگیم در اینکه در صورت اینکه در مسئله زیادت و نقصان در اونجا عصر محجت محشم در اونجا چیه. پس بنابراین این روایت با اون روایت ابن مسخان خیلی تفاوتی نداره، فقط در شعر تفاوت داره. هر دوی اینها از زراره است و زراره هم آمده حد کنن که از امام باقر نمونه. یک روایت دیگره که اون روایت روایت صدوق که صدوق نقل میکنه، یعنی اصطلاح سند صدوق که روایت حسن بن زیاد پیوند میرسه و این رو صدوق در من لا یحزن جلد سوم صفحه 59 نقل میکنه. روا الحسن الصیغل عن ابی عبیدة الحذاء قال قال ابو جعفر علیه السلام فلان. بعد روایت تقریبا از نقطه نظر مد خیلی کمتر از اون روایت و صحیحه ابن بشیره و همون روایت عبدالله ابن مسکان. در این روایت لا ضرر و لا ضرار اصلا نیامده، بلکه در اینجا آمده از دست فرمودن ما عراسه یا خمره الا مضارن، یا آدم ضرری ضرر دهنده ای هستی، ضرر زننده ای هستی، اذهب یا فلان فقطه ها و ضده ها و شر تو رو بزن به سرشی درخت به بکن نبازی. عرض کنم حضورتون دیگه این که پیغمبر فهم میدن یه درخت بیشو بزنیدن، دو تا درخت میدن، ده تا درخت بیدن میدن، این هر بایی چی نداره، فقط در اینجا داره که درد میخواد این درخت رو بگیم بدیم یه درخت من تو بهش بهش میدن. تمام اینها در این روایت هست و خب این سند سند علی عبیده حضای اصلا کاری به زراره نداره، این کار نداره. حالا امام باقر علیه السلام در مجلس درس بودن، قطعا این روایت رو بیان کردن. اگر باشه این آقا آمده خلاصش کرده، خلاصه گیری کرده، اون آقا آمده به طور مفصل‌تر بیان کنه. ممکن هم هست امام باقر هم در دو جلسه در دو مطلب مسئله رو تعمیل بده. نکته این است که لا ضرر و لا ضرار در این جان این مطلب. البته این سند صدو در مشیخش در حسن سیغل از محمد بن قاسم الاشعری علی بن حسین سعدآبادی احمد بن علی عبدالله برقی و عن ابیه که عبدالله برقی باشه ابن یونس بن عبدالرحمن باشه و حسن بن زیاد سیغل. در اینجا لا ضرر و لا ضرار می‌کنه. روی این حساب آمده مسئله مختلفی شده که آیا قاعده لا ضرار ثابت یا ثابت نیست. اگر ما سند صدوق در مشیخ را صحیح بدانیم و روایت حسن بن سیغل ثابت بشه، اون وقت در اینجا این مسئله پیدا میشه در دوران امر بین زیاده و ندیده. دو تا روایت اینها سرشون زیاده بوده، لا ضرر و لا ضرار بوده. در این روایت لا ضرر و لا ضرار در دوران امر بین زیاده و ندیده. اصل محکم در اینجا چیه؟ قبل از این که به این مطلب برسیم و این روایات رو شرح بدیم، تذکر این مطلب لازمه که ما هرچی تفحص کردیم در این کتب از میشه در مجامع احادیث این قاعده را به نحو لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام پیدا نکردیم. یعنی نه در کتب خاصه لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام و نه در کتب عامه. بله مرحوم تقی در فقی در بحث علم در اونجا اول از این شبه که ظاهرم اگر اشتباه میکنم اول کتاب مبانی در بله بحثم رو مبانی کنم در اونجا یک روایتی را نمتندن بلکه به عنوان قول النبی ذکر کنه و من هم قال النبی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام به این عبارت. البته عبارت دیگه هم داره ولی این درش نمونده. ولی چون در اینجا سند این روایت رو ذکر نمی‌کنه که فی الاسلام و قطعا اگر ایشان خودش این روایت فی الاسلام رو داشت در فرعی این رو قطعاً می آورد، یعنی چه در بحث علم یا در کتاب المعیشت و یا در امثال داره در همون کتاب مضاربه و اینها، در اینها این روایت اسلام رو می آورد. در حالت ایشون در دو جا در فقیه این روایت رو ذکر می کنند و در هر دو جا فقیه اسلام رو نده. این معلوم میشه که حالا ایشون یه طبق ذهنی بوده برای ایشون در اسلام یا این که در یک جایی دیدن. به هر صورت این در اسلام از نقطه نظر روایی ثابت نمیشه. پس بنابراین ما نمیتوانیم این قاعده رو به عنوان قاعده لا ضرر و لا ضرار در اسلام تلقی بکنیم، بلکه اون که در احادیث ناظران که در کتب عامه یا ناظران و لا ضراره یا این که اصلا ناظران و لا ضراره نیست، این که رجل مضاره حالا روایتی که در اینجا عرض کنم حضورتون که این چیز نقل میکنه، چون این یک روایتی که کلینی نقل میکنه و سند کلینی نقل کرد اینجا از عدت من اصحابنا احمد بن محمد بن خالد ان ابیه و به عبدالله بن ابی که اینها میرسید. روایت دومی از این نقل میکنه سند صدوق با سند کلینی تفاوت داره. سند صدوق عرض کنم حضورتون که در من نوشته بودم اصطلاح صدوق و طبق اون چیزی که در نظرم هست این در سندش اشکال نبود، البته ممکنه چیزهایی باشه ولی به نظر من اشکالی در سند صدوق نیامد. اون بالاخره سند صدوق با خود اون چیزها تفاوت پیدا میکنه، با اون سند کافی فرق میکنه. من دوست بودم کنار سرانمون چیزی که باید بکنم من لایحه رو بگیرم که به هر صورت در سند صدوق که به عبدالله ابن روشه میرسه هیچ جای خدشه ای نه. حالا فردا من همون صدوق رو قبیل رو میبرم که از این خودش اون سنده جا بشه. من شیخش هم که مشخص بوده که عرض کنم حضورتون که در این دو تا روایتی که یکی به از طریق عبدالله ابن بکیر اونها روایت ابن بکیر یکی از طریق صدوق یکی هم از طریق کافی و کلینی، در این روایت عبدالله ابن بکیر که فقط اینه و قال لا ضرر ولا ضرار و این دو تا روایتی که حدیث در تغییر آورده و کلینم در اون آورده حتی در یک لفظ تفاوت پیدا نمی کنند. این معلوم میشه در این که وقتی که از شبه حضورتون که آمده ابن بکر نقل کرده، اون راوی که آمده از ابن بکر نقل بکنه به عینه این را نوشته و همون نوشته را آمده برای دیگران روایت کرده، چون اگر اونم میخواست این رو روایت بکنه قطعاً در خود بیانم با چی میشد تفاوت پیدا میکرد. چون گرچه ابن بکر آمده در دو تا روایت هر دو تا سند تفاوت داره، ابن بکر در یه مجلس یه جور بیان میکنه در یه مجلس که حافظش اینقدر میشه که یک عبارت رو مثلا به چیز بیاره، ولی یعنی در اونجا مثلا در اینجا داره در روایت چیز داره که مثلا در روایت از می شود که چیز از و کان منزل انصاری به باب دوستان و و کان یمر رو به ایلا نخلته ولایت سلمه بلالحال. نه این در اینجا نه این در اینجا فرق میکنه. این روایت چی عرض کنم حضورتون که این روایت چی که من دیدم به هیچ تفاوت نداره.
بعد
نه این روایتی چیدن که هست روایت ابن بکی، این روایت با روایتی چید باز در در الفاظ فرم کنه. این معلوم میشه که اونهایی هم که آمدن از ابن بکی نقل کردن باز اونها همون نقل به معنا کردن. منتها در مورد بیان پیغمبر که لا ضرر و لا ضرار باشه در اونجا عیناً همونه، یعنی روایت ابن بکی لا ضرر و لا ضرار داره، در اونجا لا ضرر و لا ضرار داره، این دو تا که آمدن نقل کرد. این یا ابن بکی در یک مجلس واحدی لا ضرر و لا ضرار گفته یا اینقدر ایشون ضعف بوده همون طوری که روایت را به همون حروف اول و الفاظ اول بیان کرده برای عرض کنم حضورتون که دیگری هم آمده به همون صورت بیان کنه، یعنی محمد بن خالد برقی عرض کنم حضورتون که محمد بن خالد برقی با اون کسی که آمده این روایت رو از او نقل کرده هر دوی اینها یکیه و چون محمد بن خالد برقی از عبدالله بن رده نقل میکنه در این روایت، از کنم حضورتون که در اینجا صدوق در مشیخش نقل میکنه. حالا این روایت صدوق رو فردا من میارم، این سند صدوق رو به عرض کنم که عبدالله بن رده در این سندش میرم چون اونی که از عبدالله میگوی که نقل کرده غیر از محمد بن خالد برقی سندش تفاوت داره. به هر صورت در اینجا هم میبینیم که این روایت عبدالله بن بشیر با اینکه شرح شخص واقف هست اما باز به دو عبارت نقل شده، ولی در هر دوی اینها لا ضرر و لا ضرار به حال خودش که محدود مونده. از این نقطه نظر میتوانیم بدونیم که در لا ضرر و لا ضرار هیچ شبهه‌ای وجود ندارد، اینکه این روایت به طریق صحیح اثبات این قاعده رو کرده. ان شاء الله دیگه مطالب دیگه‌ای هست.